ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، من ژیلا محمدی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در اطلاعیه‌ای بر ضرورت حفظ همدلی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاکید کرد. در این اطلاعیه از دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی خواسته شده با بکارگیری همه ظرفیت خود برای غلبه بر ویروس کرونا خارج از مصوبات ستاد ملی کرونا عمل نکنند. معرفی ناقضان شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی برای برخورد قانونی از دیگر مفاد این اطلاعیه بود. از ستادهای استانی هم خواسته شد هر گونه نارسایی در اجرای شیوه‌نامه‌ها مرتفع و کنترل‌ها قاطعانه اعمال شود. سازمان جهانی بهداشت خواستار اتخاذ تدابیر کارساز برای مقابله با کرونا شد. این سازمان اعلام کرد هنوز راه طولانی تا پایان همه‌گیری ویروس کرونا و غلبه بر آن در پیش است، اما اگر تدابیر کارسازی اتخاذ شود در چند ماه میتوان این ویروس را مهار کرد. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد بی‌توجهی و سستی در اجرای تدابیر بهداشتی علت شیوع گسترده ویروس کرونا است. رئیس واحد اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت اعضای دو بیمار مرگ مغزی جان چهار بیمار نیازمند را نجات داد. آقای حسین پور افسود کبد جانباز علی بناوند 52 ساله که بر اثر سکته مغزی از 11 فروردین بستری بود به یک بیمار نیازمند اهدا شد. وی همچنین گفت کلیه ها و کبد محمد رضا امینی 32 ساله که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود جان سه بیمار نیازمند را نجات داد. و واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی با حضور معاونان وزارت ورزش و جوانان در تهران آغاز شد. مجتبی عابدینی ستاره المپیکی شمشیربازی نخستین ورزشکاری بود که واکسن کرونا را دریافت کرد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
من آرزو وحدت هستم. میخواستم بگم آدم اگه به یاد خدا
زورت بذار، خواستم بذار، پس چه هرچی بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
مادر جون ببخشید
جانم، برای چی ببخش قربان تو برم؟ من دارم میگم تو ماه مبارک بهترین فرصتی که یکم به ذهن و جسممون آرامش بدیم.
واقعا واقعا، البته بله. بیشتر کارهایی که مادر جون میگه انجام بدین دیگه به جسم آرامش نمیرسه.
خب چی کار بکنم بلا میزه کار نکنیم، ای باید بشینیم فکرای علکی بکنیم دیگه.
واقعا درست میگم، وقتی سعید به کار گرم بشه دیگه خب به چیز فکر نمیکنی دیگه.
بله،
البته من واقعا هیچ وقت نتونستم ذهن خانوما رو تشخیص بدم. داره یه کاری انجام میده، فکرش جای دیگه است، همزمان داره چه میدونم دیکته شب بچه رو میگه، با اون دستش هم داره آشپزی میکنه، با اون چشش داره تلویزیون میبینه.
خیلی خب، پس به همچین موجوداتی باید ایمان بیاریم.
بله. من خودم یه گزارش بیمارستان رو میخوام بنویسم، با کوچکترین صدایی هم ذهنم به هم میرزه.
واقعا همینطوره. راستی مادر جون،
جانم،
تیک پارچه ها رو شما نیاز ندارین؟ یعنی من که نیاز ندارم، حالا شما نمیخوان؟
مگه تو خودت نمیخوای چل تیک بدوزی؟
نه من راستش خیلی توی این چلتی که دوختم چون وارد نیستم، خرابش میکنم. خیلی هم حالا ریزبینی میخواد که من حوصله‌شو ندارم.
خب بده من برای تو درست میگم، بده بالا میسه.
مادر جون،
جان،
خواهش میکنم فکر این کتف و گردن و چشاتم باشتر خدا.
مایسه جان، من دوست دارم این قراره دیگه. مینا مادر اون چیه؟
اینا یک کیسه پر از کانواس. ولی خب میدونیم مقدارش کمه. یکم از پولیوری که برای نرگس سالای پیش بافتم هست، یکم از کلاهی که برای فرزاد بافتم همینجوری بدون استفاده مونده. حالا گاهی نرگس برای کار دستی استفاده میکنه ولی کلا بدون استفاده مونده دیگه. شما نیاز
نداری. خب مستر همینا رو بردار تیکه تیکه یا دایره یا مربع بباف، البته با قلاب.
وای ما در جان راستش من خیلی تو قلاب بافی وارد نیستم، اصلا بلد نیستم فکر کنم.
فقط لیف میبافه کلا.
لیف میگه بافت پایز دیگه بالا میسر. نمیخواد اینقدر مهارت داشته باشی، در حد پای زدن که بلدی نیست.
اون که آره دیگه، پای زدن بلدن دیگه، لیف درست میکنم.
اینکه کاری نداره، هر کدوم رو به اندازه یه مربع 20 در 20 بباف.
خب
بعد همه اینا رو با پایه با هم دیگه وصل بکن، میشه یه کوسن یا مثلا میشه یه روتختی ببافی باش.
با کوسن خیلی موافق.
بله دیگه با کوسن موافقین، چون روتختی خیلی کار میبره.
بله خب
آره معلومه.
کجا فهمیدی؟
رنگای مختلف رو مینجام بردار با هم دیگه وصل بکن.
عالی میشه، عالی میشه. راست میگی، دیدم توی بعضی عکس‌ها دیدم چقدرم خوشگل میشه.
آره دیدی دیدی، آره تعداد کاماتم زیاد نیست. بیا بریم بیا بریم قربانتون برم، بیا بریم اونجا بچینیم. من
ببر مادر جون، ببر به این عروس دیگه خورده بیشتر قلاب بافی یاد بده.
اسایی
در قدیم خانوم ها بیشتر چیزای خوراکی آماده که ما از بازار میخریم اونا خودشون آماده میکردن. تمیز و سالم، ماه پر خیر و برکت رمضان بر همگان مبارک بود. انشالله که بتونیم این ماه عزیز که مهمان خدا هستیم به خوبی انجام بدیم. دو جاجه هستم، خدا حافظشون.
خب خیلی ممنونم که دارین تلفن میزنین، پیامک میزنین، در فضای مجازی در صفحه خونه زندگی نظر مینویسین. خانم فرشته ایرانپور از تهران گفتن که با سلام با اومدن ماه مبارک. من چون خودم نمیتونم روزه بگیرم ولی سعی میکنم همچون روزداران باشم، عبادت های دیگر رو انجام میدم، مثلا هر سال 30 جزء قرآن رو ختم میکنم یا از طریق تلویزیون یا از طریق رادیو. درود بر شما. خب خانم الهی نادری به ما پیام زدن در صفحه خونه زندگی. خانم لیلا، حالا من به رسم امانت نمیتونم آیدیشون رو کامل بخونم، اسمشون رو فقط میخونم، گفتن سلام، حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم، امیدوارم به حق همین ماه عزیز این بیماری و تمام مشکلاتی که به دنبالش اومده همه ریشه کم بشه. الهی آمین. خدا رو برای تمام نعمت‌ها شاکر باشیم، دست به دعاهای دست جمعی برداریم، البته هر کسی برای خودش، تا انشالله خلاص بشیم. و ما که از پارسال تا الان همش داریم همه مسائل رو رعایت میکنیم ولی به دلیل کسانی که به فکر نیستن داریم با آتیش اونها میسوزیم. خونه زندگی های عزیز ما، با شما زندگی میکنیم، آرزوی سلامتی و دلخوشی برای تک تکتون دارم. لیلا رئیس‌زاده از تهران. راست میگن، تو رو خدا مراقب سلامتیمون باشیم، به فکر دیگرانی باشیم که دارن همه نکات رو رعایت میکنن.
خب شماره خونه زندگی رو که بلدین، 2265-2100 منتظریم تماس بگیرین، صدای قشنگتون رو بشنویم و 3102 سامانه پیامکی ماست.
خب قول داده بودم که امروز در بخش درمانگاه مهر خونه زندگی بپردازیم به بحث عزیزانی که حالا دچار بیماری‌های کلیوی هستن و ممنونم از دوستانی که سوالات خودشون رو برای ما ارسال کردن. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مصطفی شریفیان، متخصص کلیه و مجاری ادراری. آقای دکتر شریفیان عزیز سلام، به خونه زندگی خیلی خوش اومدید.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب شما و تشکر میکنم از این برنامه پرطرفدار و آموزنده شما انشالله که شما و همه شنوندگان سلامت و پایدار باشن. در خدمت شما
زنده باشین. خیلی ممنونم که امروز این فرصت رو به ما دادین که از صحبت‌های شما استفاده کنیم. آقای دکتر، در آستانه ماه مبارک هستیم و خب خیلی از عزیزان بیماری های خاصی دارن، مشکلاتی دارن، از جمله عزیزانی که دچار بیماری کلیوی هستن. این شد که مزاحم وقت شما شدیم که توصیه های شما رو بشنویم برای این دسته از عزیزان در ماه مبارک.
خواهش میکنم. الان دورانی هستش که سالهاست در مورد سلامت جسمانی رو با سلامت روانی و سلامت اجتماعی و سلامت معنوی تعریف میکنن.
بله.
و وقتی که سلامت معنوی وجود داشته باشه، بسیاری از مشکلات دیگه حل میشه. شما استحضار دارید که اضطرابات و ناراحتی ها و نگرانی ها سیستم دفاعی فرد رو ضعیف میکنه و مستعد بیماری میکنه.
بله.
من همینجا یه اشارهی یه مثالی بزنم که ما در بچه‌هایی که نارسایی کلیه دارن و مشکلات جدی دارن دقت میکنیم، میبینیم که در خانواده مشکلاتی وجود داشته و این بچه‌ها از نظر روانی درست واقعا وضعیتشون درست نیست و واقعا مشکلات زیادی دارن. این که سلامت معنوی یک فردی برقرار باشه خیلی کمک کننده به سلامت جسمانی و بقیه به اصطلاح وجوه سلامتی هست.
100%.
بنابراین روز یکی از اون مسائلی است که واقعا سلامت معنوی افراد رو حفظ میکنه و اگر واقعا فرد قادر باشه که روزه بگیره، واقعا خیلی کمک به شرایط جسمانی و روانی رو همش خواهد کرد.
بله.
اما خب یک سری افراد هستن که به خصوص در رشته ما بیماری کلیوی دارن، بایستی احتیاط بکنن و یک سری مسائل رو لحاظ بکنن. مثلا اگر فردی سنگ کلیه فعال داره،
بله،
یعنی الان تو کلیهش سنگ هست یا اینکه حتی سنگ بزرگیست که موجب انسداد شده، خب ایشون به هیچ وجه نباید روزه بگیره. تو باید مایعات فراوان مصرف بکنه.
بله.
و حتی درمانهایی رو که ما مثلا به بچه‌ها میگیم که از محلول‌های سیترات استفاده بکنن و به طور مکرر. خب مسلماً اگر یک نوجوانی باشه که به وقت روزه گرفتنش هم رسیده ولی یک سنگ بزرگی تو برای سنگی هست که در حال مشکل ایجاد میکنه، یا اگر کوچیکم هست بیماریش طوری هست که بزرگ میشه، خب این رو اجازه نمیدیم که روزه بگیره و میتونه به قول معروف و به فرمایش بزرگان روزش رو موقعی که بهبود پیدا کرده و حتی اجازه داده شده که روزه تابستون که هوا گرم هست و سخت هست غذاشو برای این افراد توی زمستون بگیره.
بله بله.
چقدر راحت هست. یعنی واقعا شریعت بنای بسیار راحتی و به هر حال سلامت رو در اولویت چه قرار داده، به خصوص اسلام.
دقیقا. آقای دکتر شریفیان، یکی از عزیزان پرسیدن در مورد کسانی که یک کلیه دارن، میشه در مورد اینا توضیح بدین؟
بله، حقیقتش ما خیلی بچه ها الان هستن که به ما ریفر میکنن، همکاران پزشک اطفال، که سونوگرافی کردن یک کلیه دارن.
بله.
خب اینها رو ما بررسی میکنیم، بعضی هاشون خب ریفلاکس هم دارند و مشکلات دیگه دارند که خب اونا رو درمانشون میکنیم، اما اونهایی که مشکل دیگری ندارند و این کلیهی که دارن سالم هست، هیچ ایرادی برای روزه گرفتن ندارند. چرا؟ برای اینکه کار کرده کلیه، همین کلیه عملا کلیرنس کراتینین رو، یعنی کار کرده کلیه رو در حد با کار اضافهش در حد طبیعی نگه می‌داره.
بله.
و ما همینجا عرض بکنم که وقتی که یک نفر دو تا کلیهش از کار افتاده باشه و ما پیوند کلیه می‌کنیم، عملاً یک کلیه توی شکم فرد می‌ذاریم.
بله.
و این یه دونه کلیه تازه مثل کلیه خود فردی که یک دونه داشته و سالمه نیست، یه مقداری هم آسیب دیده، بالاخره تا میان بعد بدن از یک بدن یک فردی به بدن فرد دیگه بذارن، بهش میگیم وارم نیست که میاد تم، یعنی زمان گرم شدنش یه مقداری که طولانی بشه آسیب میبینه و
بله، بله.
کامل پارم کنه. به این افراد ما وقتی که استیبل هستن، یعنی بعد از یک سال از پیوند کلیهشون گذشته، چون میدونید استدلال دارید که اگر در 6 ماه اول یک سال اول ممکنه عوارض زیادی پیوندش باشه که باید باش برخورد کنیم که کلیه کار بکنه. اگر یک سال بگذره و کراتینین توی یک فرد بزرگسال زیر 1.5 باشه، به راحتی میتونه روزه بگیره و ما تجربهمون این هستش که خیلی خوب این افراد روزه میگیرن، منتها تمهیداتی رو باید به کار ببرن.
بله.
اولا داروهاشون رو تنظیم بکنن در طول شب، اونهایی که میشه رو مصرف بکنن، بعد از افطار تا سحر مرتب آب مصرف بکنن و مایعات، میوه هایی که آبدار هست استفاده بکنن، و اگر کلیهشون خوب کار میکنه و مشکل الکترولیتی ندارن، میتونن از هندوانه، نمیدونم خربوزه و میوه های آبکی استفاده بکنن آبدار، که در طول روز بدنشون کم‌آب نشه.
بله.
ما به خاطر داروهایی که مجزای پیوندمون میگیرن توصیه میکنیم در معرض آفتاب قرار نگیرن، هم به خاطر اون داروها و هم به خاطر اینکه بالاخره عرق میکنن و گرما ممکنه آب بدنشون کم بشه و آسیب بزنن.
اتفاقا آقای دکتر شریفیان از دارو صحبت کردین، ما دیروز در مورد بیماران قلبی صحبت میکردیم، پزشک متخصصش گفتن که چون معمولا بیماران قلبی حالا در طول روز دو بار قرص مصرف میکنن، هیچ ممانعتی نداره، مثلا میتونن تو وعده افطار و سحر این کارو انجام بدن. در بیماران کلیوی چطور؟ اونا مشکلی از این بابت ندارن؟
نه میشه تنظیم کرد. ما الان اتفاقا بیشتر داروهایی که تو پیوند میدیم،
بله،
یه روز یک بار، مثلا پورتون روز یک بار میرسونیمش مثلا به یک قرص 5 میلی، حالا یا روزانه یا یک روز در میون. تاکرولیموس میدیم، همون پروگرافی که مریضای پیوندی و سن رو مثلا اینا روزی دو باره، سرسپت روزی دو باره، یعنی کاملا میتونن افطار و سحر میل بکنن و هیچ مشکلی ندارن. من صحبت بیماران قلبی رو فرمودید، عرض بکنم که این مسئله که گفتیم در مورد آب خوردن مریض کلیوی، که خب مریض پیوندی است، مریضی که کار کلیهش فعلا بد نیست، پروتئین زیادی دفع نمی‌کنه، با این رو عرض کردم. ولی بیمار قلبی ممکنه اگر آب زیادی ناگهان مصرف بکنه، نارسایی قلبیش تشدید بشه و خطرناک ممکنه باشه. به همین حساب باید این افراد با پزشکشون کاملا در تماس باشن و مشورت بکنن و اگر اجازه داده شد روزه بگیرن یا داروشون رو دستکاری بکنن.
بله. آقای دکتر شریفیان عزیز، ببخشید زیاد وقتتون رو گرفتم، این سوال به عنوان سوال پایانی میپرسم و خیلی کوتاه اگه پاسخ بدید ممنون میشم. 910-6375 گفتن مشکل تنگی مجاری ادرار دارم، دوبارم عمل کردم، هفتگی سون میزنم، 2 ساله که از روز 20 به بعد کلیه درد میگیرم، میتونم روزه بگیرم؟
حالا حقیقتش دردش رو باید بررسی بشه که علتش چی هست. آیا عفونت هست؟
بله.
آیا تنگیش هنوز عمل نشده و فعاله، یا نتونستن برای عملش برای تنگیش اقدام کنن؟ چون بالاخره تنگی رو خب بالاخره رفع میکنن، حداقلش اینه که اگر نشه به طور خاص عمل کرد، یه سوند میذارن. حتی اگر تنگی محل سال حاله به لگنچه باشه، سوند دبل جی گذاشته میشه و
بله،
این تنگی رو بایپاس میکنن که مشکل نباشه. قاعدتا اگر تنگیشون رو برطرف کردند و عفونت هم نداشته باشند، درد یک طرفه معمولا به علت یا کمر هست و یا اسپاسم عضلانی و ماهیچه‌ای هست.
درسته.
من بعید میدونم که یک طرفه، اگر کسی سنگ نداشته باشه، اگر کسی تنگیش رو یک کاری براش کرده باشند و عفونت نداشته باشه، درد داشته باشه، و بیشتر قاعدتا باید مسائل دیگری باشه که ارتباطی به حالا حتی روزداری هم ممکنه نداشته باشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی شریفیان عزیز. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. بسیار عالی، از طرف همسایه هم از شما تشکر میکنم، متخصص کلیه و مجاری ادراری، روز بسیار خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ، انشاءالله که سالم و موفق باشید.
زنده باشی همچنین، قربون شما، خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.
مادر جون ببین پسرت امروز چه ترانه‌های زیبایی برای شما.
اینو صادقانه بگم،
بگو
شما ندیدین مشغول اون ظرف مسیا بودین، تو این فاصله کوتاه فرزاد از اتاق اومد.
خب
اینو من برای مادر جون گذاشته بودم کنار، بعد پخش
نکردم. اینا فرزاد، من فکر کردم انتخاب پسرتون بوده.
اون قبلی رو من گذاشتم، گفت مادر جون میدونم سلیقه‌شو، من میدونم به چه کارهایی علاقه داره.
آره من برد به قدیمات.
ماشاءالله مادر جون همه هم که حفظه همه شعراشون. مادر جون راستی من این چند روز اخیر الان طبعا از اول هفته خورد خورده رفتم خرید کردم برای شوره ماه مبارک رمضان که دیگه یخچالمون پر باشه، مجبور نشیم توی ماه بخوایم بریم خرید بکنیم هی بریم بیرون. بخواستم بپرسم شما این کارو کردین؟ اگه نه که من و سعید امروز فرصت داریم بریم با هم دیگه ستایی برای خونه شما هم خرید بکنیم.
نه قربان تو برم، من همه کارامو کردم.
یعنی
اونجایی که میتونستم در واقع مثلا آردم آماده کردم، برای فیرنی درست کردم،
ماشاءالله.
آره شامی منه و وسایلش آماده کردم گذاشتم تو فیرن. آخه میدونی چیه مینا جان؟ خب این ما در واقع ما چون روزه داریم، آدم روزه دار باید بیشتر استراحت کنه. بعدم اینکه الان با وجود این کرونا و اینا کمتر بریم بیرون.
درسته.
برای خرید و نمیدونم چیزایی که نداریم.
آره همین گفتم اگر چیز لازم دارین الان سعیدم امروز خوب خونه است، منم هستم با هم دیگه بریم خرید بکنیم دیگه. ماه رمضان شما نریم بیرون دیگه لطفا.
نه قربانتون برم، دست شما در نکنه. اگه چیزی لازم داشتم حتما به تو سعید میگم، ولی تقریبا کارامو کردم.
خداش حالا بازم اگه کاری کمکی چیزی بود به من بگین دیگه.
من تازه رشت خوشکرم میخوام درست
بکنم.
ماشاءالله
راست میگه مادر جون، اصلا هر سال آره یادش هست که رشت خوشکارش آماده بکنه که برای افطار درست بکنم. به به پس بعد میگم یه مقدارم از این رشت خوشکاری شما بگیرم دیگه.
حتما برای همتون درست میکنم.
وای دست گلتون دردن. ولی اگه کمک خواستین بگیم من بیام کمک. بیا نرگس.
خیلی ممنونم واقعا، چقدر لطف دارین، چقدر در مورد موضوع امروز نظر برای ما فرستادین. حالا فرقی نمیکنه چه تلفنی چه پیامکی چه در صفحمون. خانم فاطمه منصور تو صفحمون نوشتن که راهی یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود به خودم. مدتی است نگاهم به خداست و امیدم به خداوندی اوست. ماه مبارک رمضان بر همه اهالی خونه زندگی و همسایه‌های عزیزم و مردم ایران مبارک. التماس دعا.
محتاج به
شما مبارک.
دست شما درد نکنه. خانم رویا شریفی پلاک 5332 چی گفتن؟ گفتن خونه زندگی عزیزم، من در این ماه دعایتان میکنم به خیر، نگاهتان میکنم به پاکی، یادتان میکنم به خوبی، بهترین ها رو براتان آرزومندم.
درود بر شما، درود بر شما،
ممنون.
خب یه پیام کوچولو هم بخونم و بریم همراه بشیم با کارشناس امروزمون. آقای امیر حسین توی صفحه‌مون نوشتن سلام به اهالی خونه زندگی، من امسال سال اولی واجبم.
آخه
واقعا جا داره یه تبریک بگیم به سال اولی اونایی که اولین سالشونه براشون روز واجب شده. گفتن که خواستم این ماه عزیز رو به همه جهانیان تبریک بگم. به نرگس خانم بگید توی این ماه شیرینی و این داستانا رو برای افطاری یاد بده به ما. امیر خونه زندگی همسای پلاک 5226. حتما ما منتظر هستیم اتفاقا شما همسایه های عزیزم بیشتر مشارکت داشته باشین در این زمینه. اما میخواییم همراه بشیم با کارشناس امروز خونه زندگی جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس استاد دانشگاه، و در مورد موضوع با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر ایمانی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
من هم سلام از میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دستان دستان تهیه برنامه، و من هم فرزندان ماه مبارک رمضان رو خدمت شما و همه عزیزان تبریک هستم.
آقای دکتر ایمانی منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، زنده باشید. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر ایمانی عزیز، ما از همسایه‌ها خواستیم که اونا به ما بگن به نظرشون ماه مبارک چجوری میتونن مدیریت بکنن هیجانات آشفته‌شون رو، و چقدر سعی میکنن در این ماه به بهم ریختگی هاشون بیتوجه باشن و خودشون رو به خدا نزدیکتر بکنن. من از شما درخواست دارم برای شروع بحثمون اصلا یه تعریفی داشته باشیم از این بحث هیجانات آشفته‌ای که بهش اشاره کردیم، بعد بریم سراغ این که چجوری میتونیم مدیریت بکنیم.
ببینید وقتی بحث از هیجان ها مطرح میشه، مثلا مصداقی رو اگر بخوام خدمتتون بگم، در واقع میتونیم هیجان خشم رو بگیم، که مثلا فرض بفرمایید فردی یه مرتبه برانگیخته میشه و به هر حال به دنبال این باید باشیم که مدیریت خشم رو بهش یاد بدیم.
بله،
در واقع میتونیم بگیم که هیجان مثلا محبت رو داریم، هیجان مثلا در واقع ترس رو داریم، و هیجان خشم که در خدمتتون اول اشاره کردم که معمولا هیجان باش آشنا هستن. ولی این که ما چگونه مدیریت بکنیم بحث خشم رو، چون میدونید یکی از علتهای عصبانیت توی روانشناسی بحث گرسنگیه.
بله.
من یه خاطره یادم اومد از شهید مطهریشون، گفت که خب ماه رمضان فرض رسید و دو تا از کارمندا به هم رسیدن، یکی گفت که ببین میدونی که ماه رمضان رسیده و آدم گرسنه است و برانگیخته میشه، اگر من در خلقال عصبانی شدم یه چیزی به تو گفتم کلمه تندی تو ناراحت نشد، اون یکی هم در جواب گفت که به هر حال میدونی که ماه رمضان فرا رسیده و آدم گرسنه است، بالاخره اگه تو یه چیزی گفتی بعدم یه سیب زمینی کوچه تو ناراحت نشو. ایشون میگه که ماه رمضان بلنه که واقعا ما همه رفتارهامون مبتنی باشه و این ماه